أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خب، بحث ما راجع به نقد استدلال مرحوم فاضل تونی بود بر قول هفتم، یعنی قول به تفصیل بین متعلقات احکام وضعیه، یعنی خود شرط و سبب و مانع و جری، قول به حجیت استصحاب در اونها و بین سایر موارد، یعنی خود احکام وضعیه و احکام تکلیفیه و عدم حجیت استصحاب در اونها بود. این چیزی بود که سابقا ایشون فهمیدن و استدلال کردن. مرحوم مصنف فهمیدن الله برای اینکه استدلال ایشون اساسا تفصیل ایشون رو اثبات نمی کنه، بلکه قول اول یا دوم، یعنی قول به حجیت استصحاب مطلقا یا عدم حجیت استصحاب مطلقا رو ثابت می کنه، فقرات کلام ایشون تک به تک دچار اشکاله و ما باید این فقرات دونه به دونه ذکر بکنیم و بعد نقد کنیم. یکی دیگه از فقراتی که اینجا بحث میکنه و کزن نهیه، ایشون بعد از این که در عبارت خودشون میان اقسام امر رو توضیح میدن، میگن امر یا موقت است یا غیر موقت است، و میان حکم هر کدوم رو جداگونه بررسی میکنن، میرسن به چی عرض شد خدمت شما که امر میرسن به نمیگن نهی هم مثل امر، همونطور که در امر موقت و همچنین غیر موقت امر استصحاب حجت نبود و اثبات حکم در زمان ثانی مستند به همون امر بود، در ارشد خدمت شما که نهی هم همینطوره، نهی هم یا موقت است یا غیر موقت، همون اقسامو داره، همون حکمی که اونجا گفتیم اینجا هم جاری هستش. حاصل اشکال مرحوم مصنف به این عبارت ایشون این نیست که این ایراد داره، این است که چرا ایشون امر رو کامل نیاورد، قبل از اینکه تمام اقسام امر رو ذکر کنه وارد نهی شد و طبیعتاً نهی هم میشه ناقص دیگه عبارتش. چرا؟ چون یک قسم از اقسام امر رو ذکر نکرده، چون امر یا موقت است یا غیر موقت است یا مردد است بین موقت و غیر موقت. بعضی امرها هستن مرددن، معلوم نیست که اینها موقت هستن و یا غیر موقت. مرحوم فاضل تونی قسم سوم رو اصلا بیان نکردن و حکمش رو ذکر نکردن. می‌فرماید که قوله و کزنه لا یخفا انه قدس سره لم یستوف اقسام الامر. میگه خب شما چجور وارد نهی شدید در حالی که هنوز شمای فاضل تونی قدس سره اقسام امر رو تمام نکردید، استیفا نکردید، دو قسمش رو فقط فرمودید. لأن منها، چون یه قسم سومی هم از اقسام امر هست، ما یتردد الامر بین الموقت به وقت فیرتفع الامر به فواته و بین المطلق الذی یجوز امتصاله بعد از ذلک الوقت. چون امر گاهی هستش که مردد است بین موقت به وقت، یعنی نمیدونیم آیا موقت به وقت خاصی است که امر بعد از فوات اون وقت از بین میره دیگه امر ندارد، ادا دیگه نیست، و بین مطلقی که نه به اون وقت مقید نیست و یجوز امتصال او بعد از اون وقتی که احتمال توقیت به اون وقت رو میدیم. مثلا کجا؟ کما اذا شککنا فی ان الامر بالغسل فی یوم الجمعه مطلق اون او مقید. نمیدونیم امر به غسل در روز جمعه آیا مطلق است؟ فیجوز الاتیان به فی کل جزء من النهار، پس آوردن این غسل جمعه در هر جزئی از اجزای نهار جایزه، او موقت الی الزوال، یا اینکه موقت است تا ظهر، یعنی وقت برش قرار داده شده که حتما فقط تا ظهره، یعنی بعدش دیگه ادا نیست. همچنین وجوب فطره، زکات فطره اختلافی است نسبت به یوم عید، روز عید فطر، که اینجا ممکنه که ما بگیم مطلقه، فنظار انه لا مانع من استصحاب الحکم التکلیفی اونا ابتدان، فقط ممکنه ما بگیم این وجوب فطره مطلق است، آخر روز ممکنه بگیم تا الزواله، مثل همین قسط جمعه تا زوال بیشتر وقت نده، پس بین موقت و مطلق بودنش فرقه. و ان الظاهر انه لا مانع من استصحاب الحکم التکلیفی اونا ابتدانشون میفهمن، ظاهر این هستش که هیچ مانعی از استصحاب حکم تکلیفی در اینجا در این مورد سوم ابتدان وجود نداره. ابتدان یعنی چی؟ یعنی اینکه نه به تبع حکم وضعی اونجوری که مرحوم فاضل تونی میفهمن، ظاهرا اینجا ما میتونیم ولو در حکم وضعی قابل استصحاب نباشد، ما بریم در حکم تکلیفی چیکار کنیم؟ ابتدان استصحاب رو جاری بکنیم. این نسبت به این. بعد مردم مثلا نمیفهمند آقای فاضلتونی بعد از وکزن نه یه عبارت یا بودن گفتن بل هو اولا، گفتن که به نظر ما نه اتفاقا اولا هم هستش، که عبارتشون کاملش اینه، بل هو اولا به عدم توهم الاستصاب فیه، بلکه نه اولا هست به عدم توهم استصاب در نه نسبت به هم، لأن مطلقه هو یفید تکرار، چون مطلقه نه مفید چیه؟ تکرار. در امر میگفتیم که امر مطلق دو حالت دارد، گاهی اونو مفید تکرار میدونیم، گاهی مفید تکرار نمیبینیم، و احتمال این که مفید تکرار نباشه بود، اما در نهی، نهی یعنی طلب ترک طبیعت، طلب ترک طبیعت با طلب ترک تمام افرادشه، این مقتضی تکراره. وقتی شد مقتضی تکرار، طبیعتاً در تک تک موارد طبیعت همین نهی حکم رو ثابت میکند و طلب ترک رو ثابت میکند، نیازی به استصحاب وجود چی؟ اینجا توهم وجود استصحاب بسیار کمتره تو امر، چون در امر حداقل یه اختلافی شده، بعضی‌ها گفتن مفید تکرار نیست، شامل زمانهای بعدی نمی‌شود، شامل دفعات و مرات بعدی نمی‌شود، اما در نه هیچ کسی همچی چیزی رو نگفت. این حاصل عبارت ایشون بود. مرحوم مصنف می‌فرماید که به نظر ما که انه قدس سره لم یلاحظ الا الاوامر و النواهی اللفظیه البینه المدل، گفته فرمایش ایشون راجع به اوامر و نواهی لفظی که دلالتشون هم بیان باشد مجمل نباشد کاملا درسته، چون امر بیان خب ارشاد خدمت شما که اختلاف درش شده و در نهی بیان هم که اختلافی نشده، همه میگن که مفید تکرار. اما اگر که ما اومدیم رفتیم سراغ واجبات و محرماتی که با دلیل لفظی اساسا ثابت نشدن، با دلیل لبی ثابت شدن، مثل اجماع، یا با دلیل لفظی هم اگه ثابت شدن لفظی بیان نیست، لفظی مجمله، خب در اینجا ما نمیتونیم که بیایم بگیم که این نهی اقتضای تکرار دارد، چون این نهی وقتی شد مجمل نسبت به قدر متیقن از زمانی که این نهی لبی یا لفظی مجمل میگیرتش خب ثابته، نسبت به بقیه زمانها این نهی ثابت نیست که جلوی استصحاب رو بگیره، استصحاب میتونه جاری بشه. استصحاب چیه؟ میتونه جاری بشه. شما نمیتونید بگید اینم مثل امر است. کی گفته؟ همه جا اینطوری نیست، تو همون امرش هم ما همینو میگیم، همه جا اینطوری نیست، این مال جاییست که دلیل مجمل نباشد یا لبی نبوده باشد، ولی کل موارد اینطوری نیست. لذا فهمت که انه قدس سره لم یلاحظ الا الاوامر و النواهی اللفظیه البینه المدل، ظاهرا حضرت جناب فاضل تونی رحمت الله علیه و قدس سره ملاحظه نکرده است مگر اوامر و نواهی لفظی، اونم بینه المدلولش رو تو اونا اومد این حرفا رو زد، و الا فاذا قام الاجماع، و الا اگر که یک اجماعی قائم بشود که دلیل لبیست، او دلیل لفظی مجمل یا دلیل لفظی باشد متو مجمل باشد، علی حرمت شیء فی زمانه، که این شیء در یک زمانی این حرام است، و لم یعلم بقاها بعده، اما این که آیا این حرمت بعد از اون زمانم باقی یا نه دانسته نشه، به خاطر این اجمال دلیل یا به خاطر لبی بودن دلیل که لفظ نداره، که حرمت الوت للهائز المرددت بین اختصاصها به ایام رؤیت دم فیرتفع بعد النقاء و شمولها لزمان بقاء حدث الهیز فلا یرتفع الا بالاختصال، مثل چی؟ مثل حرمت وتی حائز که مردد است بین اینکه این مخصوص است به ایام رؤیت دم، بنابراین بلا فاصله بعد از پاکی از دم و قطع دم دیگه میشه باش وت کرد ولو هنوز غسل نکرده، و شمول حال زمان بقاء حدث الهیز، یعنی که بگیم نه این حرمت موضوعش دم نیست و حیز نیست، موضوعش ایست حدث حیز هست که در باطن فرد یک حالت معنوی به وجود میاد که اون حدث حتی بعد از انقطاع دم هم باقیه تا زمانی که غسل نکرده باشه، بنابراین فیرتفع الا بالاختصال، این حرمت وقت رفت نمیشد مگر تا زمانی که غسل بکنن. خب اینجا از همون موارده میشه استصحاب کرد، نسبت به بعد از قطع دم تا زمان غسل شک داشتیم میتونیم استصحاب بکنیم. اینجا دلیل اینجا رو نمیگیره، دلیل حرمت اینجا رو نمیگیره که بگیم دلیل هستی که جای استصحاب نیست. و که حرمت الاسیر النبی، آقا اسیر النبی مغلی نجس میشه یا نه؟ بله. خب حرام میشه یا نه؟ بله. به محض اینکه به جوش میاد و قلیان میاد و قول میزنه دیگه حرام. حالا این حرمت میگن با دو سومش اگر ذهاب پیدا بکند و از بین برود و دو سومش بخار بشه دیگه بقیهش حلال میشه، حرمت از بین چی میرود، منتها با آتش یا با غیر آتش نسبت به آتش قدر متیقن هست، اما نسبت به غیر آتش اگر همینجوری خودش موند و باد و هوا و آفتاب و اینا زد مثلا دو سومش بخار شد رفت، اینجا هم آیا حرامه یا نه استصحاب حرمت میتونید بکنید؟ چون ادله‌ای که میگفتش که ذهاب ثلثین اگر اتفاق بیفتد زائل میشود، اونا مجمل بودن یا احیانا معارض بودن و درشون اصلا معلوم نیستش که آیا شامل صورت ذهاب ثلثین با نار هم میشن یا نمیشن، چون معلوم نیست اینا نمیگیرن که بخواد جلو استصحاب رو بگیرن، این مورد رو شامل نمیشن بگیم اینجا ما با دلیل داریم و جای استصحاب نیست. و همچنین حلیت و عصیر زبیب و تمر بعد غلیانه، ما عصیر و آب کشمش و آب خرما، خب میدونید اینا بعد از غلیان میگن چی میشن؟ هر شاید خدمت شما که بعد از اینکه قل بزنن و پایین و بالا بشن دیگه میگن که اینا چی هستن؟ اینا حلال میشن، مثل هر شاید خدمت شما شرابی که بعدا تبدیل به سرکه میشه، اینجور هستن. بعد از غلیان ما اینا میشن حلال. خب اینجا الان باز مردد است، این حلیتیشون شک وجود دارد که آیا حلیت عصیر زبیب و تمر بعد از غلیان باقیه یا اینکه غلیان موجب حرمت میشه و حلیت عصیر عنبی دیگه باقی چی نیست. اینجا نسبت به غلیان شک وجود دارد. الا غیر ذالک مما لا یحصى، تا غیر از اینها از مواردی که قابل شمارش نیست. فلا مانع من فی ذالک کلی من الاستصحاب، پس تو هیچ کدوم از اینها هیچ مانعی از استصحاب وجود ندارد. اینجا نیست که دلیل بگیره این محل شک رو و دیگه جای جریان استصحاب نباشه. اینم نکته دوم. بعد میره سراغ فقره بعدیشون که فینبغی ان ینظر الی کیفیت سببیت السبب. ایشون فهمیدن راجع به سببیت اگر کسی بخواد استصحاب جاری بکنه ما باید ببینیم کیفیت سببیت سبب چگونه است، که حالا عبارت کاملشون اینه. فرمودن و عمل احکام الوضعیه فاذا جعل الشارع شیئا سببا لحکم من الاحکام الخمسه. اما راجع به احکام وضعیه ایشون فهمیدن استصحاب جاری هست یا نیست، گفتن که به خاطر اینکه اذا جعل الشارع شیئا سببا لحکم من الاحکام الخمسه، اگر شارع چیزی رو سبب برای حکمی از احکام پنجگانه تکلیفی قرار داد، که دلوک لوجوب ظهر، مثل دلوک و زوال خورشید و ظهر شرعی برای وجوب نماز ظهر، ول کسوف لوجوب صلاتی، و همچنین کسوف و خورشید گرفتگی برای وجوب نماز چی؟ کسوف و نماز خورشید گرفتگی، و زلزله صلاته ها یا زلزله رو برای نماز زلزله سبب قرار داد، ول ایجاب و ول قبول لباحت تصرفات ول استمتاعات فی الملک و نکاح، همچنین ایجاب و قبول رو مثلا برای اباحه تصرفات در ملک یا اباحه استمتاعات در نکاح، ایجاب و قبول بیع برای اباحه تصرفات در ملک، ایجاب و قبول عرشبت نکاح برای اباحه استمتاعات در نکاح قرار داد، و فیه لتحریم ام زوجه، و همچنین همین ایجاب و قبول رو در نکاح به عنوان سبب برای حرمت مادر زن و خواهر زن و اینها قرار داد، و الهیز و نفاس و تحریم صوم و صلات الی غیر ذلک، یا هیز و نفاس رو سبب قرار داد برای حرمت روزه و نماز، حالا الی ماشاءالله از این مثال ها هست. فینبغی ان ینظر الی کیفیت سببیت سبب، اگر خداوند متعال شارع مقدس اومد یه چیزی رو سبب برای حکم از احکام خمسه قرار داد، باید به کیفیت سببیت سبب نگاه شود. اینجا رو مرحوم مصنف نقل کرده، باید به کیفیت سببیت سبب نظر شود و بررسی بشه که هل هی علل اطلاع، آیا این سببیتش مطلقه است یا ما فل ایجاب و القبول که اینا سببیتشون مطلقاً سبب برای چی هن؟ اون ملکیت ابای تصرفات و عرشبت استمتاعات هستن، و سببیت او علی نحو خاص و هو دوام، چون سببیت ایجاب و قبول به نحو خاص است که عبارت باشد از دوام الی ان یتحقق المزیل، تا وقتی که مزیلی نیامده، این مال دوباره به کسی دیگه نفروخته، این زن رو طلاقش نداده، اینها این عرشبت آثارش هست. و کز از زلزله، و همچنین زلزله هم اینطوره، این میدونید نماز زلزله وقت نداره، موسعه ببخشید غیر موقته، اساسا وقت چی نداره، زلزله که شد دیگه تا ابد شما، البته وجوب فوری داره اما زمان داره، اینم همینطوره سبب برای وجوب نماز زلزله است مطلقا، او فی وقت معین، یا اینکه نه سببیتش در وقت معین و مشخصی است، مثل دلوک و امثال دلوک، مثلا کسوف و اینا، که اینا سببیتشون برای وقت مشخصی، دلوک سبب است برای وجوب نماز از دلوک تا غروب، کسوف سبب است برای وجوب نماز آیات از شروع عرشبت خدمت کسوف تا آغاز انجلا و تا پایان انجلا کسوف و کاملا تمام شدن کسوف، و نه به عموم ما لم یکن سبب و وقتن و امثال دلوک از مواردی که سبب چی هستن؟ وقت نیست خودش. چرا؟ چون دلوک خودش وقت نماز ظهر که نیست، بعد از دلوک وقت نماز ظهر شروع میشه. و کل کسوف و الهز و نحوه امام ما یکون و سبا وقتن للحکم. یه سری موارد هم هست که خود اون سبب ظرف برای حکم است، ظرف زمانیه برای حکم است، مثل کسوف و حیز و اینا، که خود کسوف همونطور که سبب وجوب نماز آیت است، ظرف وجوب نماز آیت هم هست. یا حیز همونطور که سبب حرمت صلات است، ظرف و زمان حیز زمان حرمت صلات هم هست. فان السببیه فی هذه الاشیاء علی نحو آخر، سببیت در این اشیاء به یک نحو دیگری غیر از اون سببیت مطلقه هست. فانها اسباب للحکم فی اوقات معینه، چون اینا اسباب برای حکم در یک وقت‌های معینی. و جمیع ذلک لیس من الاستصحاب فی شیء، هیچ کدوم از اینا جای استصحاب درشون چی نیست. چرا؟ چون گفتن فان ثبوت الحکم فی شیء من اجزاء الزمان از ثابت فی الحکم، چون ثبوت حکم در تمامی اجزاء اون زمانی که حکم درش ثابته، اگه موقت است یا مطلق است، در اونجا که لیسه تابن لثبوت فی الجزء الاخر، نه به خاطر این است که چون تو جزء قبلی ثابت شده من دارم استصحابش میکنم به تبع اون، نه خیر، بل نسبت السبب فی محل اقتضاء الحکم فی کل جزء، بلکه نسبت سبب در محل اقتضاء حکم که اگر مطلق است کل زمان، اگر مقید به یک وقت خاصی است در همون وقت خاص، در هر جزئی از اجزای محل اقتضاء حکم نسبت واحده است. و اگر شما اثبات حکم بکنید همونطور که در جزء اول با همین سبب اثبات میکنید، در جزء دوم با همین دلیل و سبب اثباتش چی میکنید، نیازی به استصحاب چی ندارید. و کز الکلام فی الشرط و مانع، بعدش هم فهمیدن که شرط و مانع هم همین حالت رو داره، مثل سبب میمونه که حالا خواهیم گفت. ایشون این عبارت رو که میاره، مرحوم مصنف میفهمد که ظاهر این است که مرادیشون از سببیت سبب خود سببیت سبب نیست، بلکه تأثیر سبب. چون گاهی هستش که یک شی سبب هست اما تأثیر گذار نیست، چون برای اینکه تأثیر بگذاره و مسبب رو به بار بیاره سبب علت ناقصه است، نیاز به سایر اجزاء علت هم داره، مثلا که شرط موجود باشد، مثلا که مانع مفقود باشد. اگر فرض کنید سبب هست، شما آتش و کبریت رو روشن کردید که این پنبه رو آتش بزنید، اما شرط نیست، اینا با هم مقارن نشدن، نیاوردید آتش و کبریت رو کنار این پنبه، یا مانع وجود دارد، پنبه رو آتش هم آوردید کنارش اما پنبه نم زده و خیسه، خب این روشن نمیشه، این مؤثر نیست. پس مرادشون از سببیت سبب، میگه یه چیزی ارشاد خدمت شما سبب قرار داده شده، باید ببینیم سببیت سبب مطلق است یا مقیده، منظورش تأثیرش در به بار آوردن مسبب، یعنی همون حکم شرعی است که این سبب سبب برای او قرار داده شده. از ظاهر ان مراده من سببیت سبب تأثیره، لا کونه سببا فی الشرع و هو الحکم الوزن، نه صرف اینکه این سبب شرعی قرار داده شده است برای فلان حکم که این باشد حکم وضعی، این نیست، تأثیرش در حکم تکلیفی مسبب است که اون حکم به بار بیا و اونو میگه منقسم میشود به سببیت مطلقه و نمیدونم مقیده به وقت که ظرف باشد یا نباشد، این سه قسمی که ذکر میکنه. چرا؟ فقط لان هازا، چون این که این سبب باشد در شرع که حکم وضعی هم هستش، این که اون تقسیمات درش نمیاد، چون سببیت دائمی است، یا ثابت نشده یا شده. اگر ثابت شده باشد تا زمانی که نسخ نشود سببیت هست ولو اثر نگذاره، چون شرط و مانعش مثلا مهیا نیست، شرطش موجود نیست و مانعش هم وجود داره، ممکنه اون اثر، اما سبب که سببه، سببیتش که از بین، تأثیر بله از بین میره، تو بعضی موارد تأثیر گاهی موقت میشود، میگیم تأثیر این سبب موقت است اما خود سببیتش مطلقه، هیچ موقع موقت نمیشه. لأن هذا لا ينقسم الى ما ذكره من اقسام، به خاطر اینکه این هر شبت خدمت شما حکم وضعی که سببیت سبب در شرع بوده باشد، این تقسیم نمیشد به اونچه که جناب فاضلتونی نقل کردن از اقسام که بگیم سببیتش یا مطلقه است یا مثلا مقیده به وقت است، در صورتی که خود این سبب هم وقت باشد یا نه خودش وقت نباشد، این حرفا اینجا نمیاد که سبب مطلقاً سببه، لکونه دائمی هست، به خاطر اینکه این حکم وضعی سببیت دائمی است، فی جمیع الاسباب، در همه اسباب الانیان سخت، تا زمانی که نسخ شود و این حکم زائل بشه، خود شارع بیاد بگه دیگه این سببیت نداره. فان اراد من النظر فی کیفیت سبب، حالا که مرادشون از سببیت سبب تأثیرش بود که گفتن تقسیم بندی میشه، دو حالت ممکنه داشته باشه. اگه منظورشون از بررسی کیفیت سبب این باشد که میاد هی میگه آقا کیفیت سبب انواع و اقسام دارد، منظورش چیه؟ تحصیل و مورد یشک و فی کیفیت سببیه، میخواد بگه آقا با توجه به این موارد مختلف یه مورد ممکنه باشد که ما شک داریم کدوم یکی از این موارد سگان است، یعنی نمیدونیم آیا سببیت مطلق است یا مقید به یک زمانی است و اون زمان هم آیا ظرف حکم است یا ظرف حکم چی نیست. مثلا یه مواردی هست که شک وجود دارد و چون شک عرض شود خدمت شما وجود دارد، این شک سببیه در سبب موجب شک مسببی میشه. اون چیز شک در ثبوت و عدم ثبوت حکمی که مسبب از این سبب بوده، چون نمیدونیم این سبب آیا مطلق است یا مقید. توی سری مواردی توی زمانهایی نمیدونیم که آیا اینجا حکم هست، حکم مسبب به بار آمده اگه سبب باشد، یا به بار نیامده اگر اونجا سببیت چی نداشته باشد و تأثیر چی نداشته باشد. خب ما شک سببی داریم، شک مسببی. شک سببیمون که حالت سابقه نداره، شک در سببیت سبب که حالت سابقه نداره، که ما سابقا بدونیم این سبب مثلا در این زمان دوم هم سبب بوده است و الان بخوایم شک کنیم استصحاب، این که حالت سابقه نداره، از اول شک داشتیم نسبت به سببیت یک سبب، ولی اینجا نمیشه استصحاب کرد. وقتی نشد ما میریم سراغ شک مسببی، چون اگر در شک سببی استصحاب جاری میشد شک مسببی رو از بین میبرد و اونجا دیگه جای جریان استصحاب نبود. اما وقتی اینجا نشه استصحاب جاری بشه، شما میخواد بگی خب استصحاب میبریم تو شک مسببی جاری میکنیم. اگه مرادشون اینه میخوان این تقسیم بندی رو بکنن، بگن آقا وقتی ما میگیم سببیت سبب تقسیم میشه یعنی تاثیرگذاریش، این تاثیرگذاری هم که تقسیم میشه و ما بررسی میکنیم سه قسم داره، هدفشون این است که بعضی جاها شک میکنیم کدوم یکی از این قسماست. وقتی شک کردیم نمیدونیم که آیا اون دلیل سببیت شامل یک سری ازمان زمانهای بعدی، بعد از اون زمانی که شک داریم آیا موقت به اون وقت است یا نه، میشود یا نمیشود، در نهایه شک سببی که استصحاب نمیتونیم جاری کنیم، استصحاب در شک چی میکنیم؟ مسببی جاری میکنیم. لیکون اما ردن للاستصحاب فعل مسبب، تا اینکه مورد برای استصحاب مسببی بوده باشد. اینو میخواد اثبات بکنه، اگه مد نظرش اینه فهو مناف لما ذکره، این منافات دارد با چیزی که خود ایشون ذکر کرد، من عدم جریان الاستصحاب فی تکلیفیات الا تبعا للوضعیات، از اینکه فرمودن آقا در تکلیفیات هیچ استصحابی جاری نمیشه مگر به تبع وضعیات، یعنی به تبع موضوعشون که مثلا استصحاب شرط، استصحاب عدم مانع، استصحاب مثلا سبب باشد. اون اگه استصحاب کردیم لازمش این است که حکم تکلیفی هم بار بشه، حکم بقا و حکم تکلیفی مستقیما با جریان استصحاب مستقیم در خودش ما نمی‌کنیم، به تبع استصحابی است که در موضوعش یعنی استصحاب مثلا شرط، سبب یا عدم مانع مثلا می‌کنیم، خودش مستقیما خودشون گفت استصحاب. اما اینجا داره اگر این بخواد مرادش باشه، یعنی می‌خواد بگه خود این استصحاب می‌شه در شرط، در سبب استصحاب جاری نمی شود که موضوع حکم تکلیفی است و در خود حکم تکلیفی بل استقلال و مستقلا در استصحاب ثابت می شود لا تبعا. این که میگه نمیتونه باشه. اما اگر مرادشون این است که و این اراد من ذلک نفی یا مورد نیشک کفی کیفیت سببیت سبب لیجر الاستصحاب فی المسبب، یا این که نه مرادشون این است که میخواد این تقسیم بندی رو که بکنه بگه آقا ببینید هیچ موردی نیست که شما در کیفیت سببیت سبب شک کنید تا موجب شک در حکم مسبب بشه و حکم تکلیفی مسبب بشه، هیچ جا نیست، همه جا یا معلوم موقته یا معلوم مطلقه، اگرم موقتی یا معلومه که خودش هم ظرف حکم است یا معلومه خودش ظرف، جایی نیست که ما شک کنیم که یکی از این سه تا باشه، چون شکی چنین اینجنینی وجود نداره، شکی در حکم تکلیفی مترتب بر اونها وجود ندارد تا بخواد استصحاب جاری بشه، نه در خود مسبب سبب جاری میشه حساب، نه در مسبب، چون تو هیچ کدوم شکی وجود چی ندارد. میگه اگرم این رو ایشون بخواد بگه فانت خبیرون بنده موارد شک کثیره، شما میدونی که موارد شک بسیار زیاده، اگر اینو بخواد بگه نه خیر موارد شک زیاده، حالا مثال میزنه ایشون برای موارد شک، فان المسبب قد يتردد بین الدائم والموقت، گویا هستش که اون مسبب ما حکم مسبب مردد است بین دائم و موقت، کل خيار المسبب عن القبل، مثل خيار قبل که مسبب از قبل است که متردد است بین کنه دائما لولا المسقط و بین کنه فوریا، مردد است که آیا این خیار بعد فورا اعمال بشه به معنی که متوجه قبل شد بعد اعمال شد تاخیر به نزد دیگه نداره خیار رو ساقط میشه، یا یعنی که نه بگیم این خیار دائما است ولو فورا هم انجام نده با تراخی انجامش بده تا زمانی که مسقطی نیاد خودش مثلا خیار رو ساقط نکنه، ها، یا یعنی که نفروش این مال رو به کسی دیگری، اینو مسقط خیاره قبل هستن، تا زمانی که مسقطی نیاد این دائما هست، شک داشته باشی بین موقت و چیه؟ هر شبت خدمت شما که دائم، یا بین کنی فوریان ببخشید و کشف عل مردده بین کنی مستمرن الى صبح لو علم به لیلن املا، مثل خیار شفه بنده شریک بودم با یک کسی، اون شریک من رفته سهم خودشو به یه سالسی فروخته، شب من خبردار شدم، آیا این شفعه من که میتونم اعمال خیار شفه کنم معامله اون رو به هم بزنم بگم به هر قیمتی به اون فروختی خودم ازت میخرم، آیا این زمانش ادامه داره یا نه همون شب که فهمیدم همون شب باید اعمال کنم، اگه نکردم دیگه ساقط میشه خیار شفه؟ یخو این موارد کشف اتل مردد تبین کنه مستمرن، مثل خیار شفعه که مردد است بین اینکه این مستمر باشد ال صبح لو علم به این لیلن املا، تا صبح مستمر باشد، اگر علم به آن پیدا کرده باشد لیلن، علم به اینکه این طرف رفته و به شفعه کرده است در شب فهمید، آیا تا صبح ادامه دارد یا اینکه نه یا همون شبانه باید اعمال خیار بکنند و هاکذا و همچنین موارد دیگر. ول موقت، این مال این که گاهی مردد بین دائم و موقت، مطلق و موقته، گاهی هم هست میگه مردد بین موقت هست، یعنی موقت به یک وقت با یک وقت وسیع‌تر، وقت زیغتر با یک وقت وسیع‌تر. ول موقت قد یتردد بین وقتین کل کسوف، مثل نماز کسوف، که این نماز کسوف الذی هو سبب، این خود کسوف که سبب است لوجوب صلات، برای وجوب نماز آیات، که مردد است وقت اون نماز آیات بین الاخذ فل انجلا و تمامه، بین این که شروع باز شدن خورشید یا تمام باز شدن خورشید، یعنی این که زمانش از وقت شروع خورشید گرفتگی است تا شروع باز شدن خورشید، یعنی تا خورشید شروع کرد باز شد دیگه نماز قضا، یعنی که نه تا زمانی که کاملا باز شه و هیچ دیگه اثری از کسوف باقی نموند، تا اون موقع ادا بعدش دیگه میشه قضا. اینا میگه باز اختلاف. پس اینکه شما بیاید بگید که نه هیچ مورد شکی وجود ندارد بنابراین حساب جاری نمیشود، اینم از اون حرفاست، اینا ما قبولشی نداریم. قولو و زک و کزل کلام فی شرط و المانع، آخر بحثشون ایشون گفتن و کزل کلام فی شرط چی ول مانع، شرط هم همونطور که قبلا هم گفتیم مرادشون از شرط که میگه متعلق حکم وضعی نیست، خود حکم وضعی اینجا، یعنی شرطیت شرط که خودش حکم وضعی است نه نفس شرط، مانعیت مانع که حکم وضعی است نه نفس مانع که متعلق حکم وضعی و موضوع برای حکم وضعی به حساب میاد، چون گفتن شرط و مانع هم همینه. مرحوم مصنف میفرماید که ما نمیفهمیم، فهم نمی کنیم، لم اعرف المراد من الحاق شرط و مانع به سبب، من نمیفهمم مراد از الحاق شرط و مانع به سبب چیست. شرط مثل چی؟ الحاق شرط و مانع به سبب مثل چی؟ فان شيئا من الاقسام، ببینید ایشون گفته شما اینم مثل سبب دیگه، یعنی تمام اون اقسامی که تو سبب گفتم اینجا میاد. برای مصنف میگه من نمیفهم اون اقسام اینجا نمیاد، که اصلا اقسامی که در سبب گفته شده در شرط و مانع قابل تقسیم به این اقسام نیست که مطلق باشد یا موقت باشد. فان شيئا من الاقسام المذكوره في السبب، هیچ کدوم از اون اقسامی که در سبب ذکر شد که سببیت مطلقه بود، سببیت موقته به وقتی بود که خود اون وقت ظرف برای حکم نیست و سببیت موقته به وقتی که خود اون وقت هم ظرف برای حکم هستش. این سه قسم میگه هیچ کدوم لا یجری فی شرط و مانع، اینا در خود شرط و مانع هیچ کدوم جاری چی نمیشن. و این جرا کلها او بعضها فی المانع، میگه بله در مانع اگر لحاظ کنید مانع خودش چی هستش؟ سبب برای عدم حکم است، چون مانع از حکم که شد میشه سبب برای عدم حکم، به عنوان و به اعتبار و به لحاظ اینکه این مانع سبب برای عدم حکم است، خب اون اقسام سبب اینجا میاد، خب این سبب برای عدم حکم است مطلقاً یا مقیدن به وقت، ظرف برای حکم است اون وقت یا ظرف برای حکم نیست، همون اقسام اینجا میاد. منتها این جرا کلا، اگرچه کل این اقسام یا بعضشون حداقل در مانع اگر ملاحظه شود سبب برای عدم میآید، لکن المانع به حاصل اعتبار یدخل فی السبب، ولی که مانع دیگه میشه همون سبب، این دیگه مانع نیست. شما در سبب بحث کردی، مانع رو بیا بگو که اون اقسام درش هست و همین بحث درش میاد یا نمیاد، مانع رو به ما و مانع در نظر بگیری این بحث شما درش چی نمیاد. و کذا عدم شرط، میگه عدم شرط هم اینطوره، خود شرط این اقسام سبب درش نمیاد، اما اگر عدم شرط رو ازا لوح زکانو سببا لعدم الحکم، در صورتی که ملاحظه بشود که این عدم شرط سبب برای عدم حکم هستش، این هم میشه مثل چی؟ هر شبت خدمت شما مانه که میگفتیم، که در مانه چی میگفتیم؟ در مانه میگفتیم که بعضی از اون اقسام یا کل اون اقسام در عدم شرط هم اینجا میگیم جاری میشود، ولی کن عدم شرط به این اعتبار دیگه سبب است نه عدم شرط. و ملحق به سبب. نگی عدم شرط بشه نو بگی ملحق به سبب است. نه، این خودش سبب است. الحاق اینجا معنای چی ندارد که ایشون ادعا میکنند. بعد میفهمد و کذا ما ذکره و همچنین است اون چه که ذکر کرده است جناب فاضل تونی فی وجه عدم جریان الاستصحاب. و کذا یعنی همونطور که من هیچ وجهی برای الحاق شرط و مانع به سبب در اون عبارت و کذل کلام فی شرط و المانع ایشون نمیبینم، هیچ وجهی هم برای اون چه که در وجه عدم جریان استصحاب در شرط و مانع ذکر کرده که گفته فإن ثبوت الحکم الاخ، من اونم هیچ وجهی براش چی نمیبینم. اونم من هر شبت خدمت شما که وچی براش نمیم. عبارتش کاملش اینه فإن ثبوت الحکم فی شیء من اجزاء الزمان ثابت فی الحکم، عبارتی بود قبلا هم خونیم، به خاطر اینکه ثبوت حکم در چیزی از اجزای زمانی که حکم در اون زمان ثابت است لیس تابعا للثبوت فی جزء آخر. نه این است که این چون در جزء اول ثابت بود من استصحابش کردم تبعیتشه، نه خیر، این خب تو همه اجزا اون دلیل داره اثبات حکم میکنه. بل نسبت السبب فی محل اقتضاء الحکم فی کل جزء نسبت واحده و کذالک الکلام فی الشرط و المانع. عبارت ایشون این بود فإن ثبوت، اینو داش میفرمود، میفرماید که اینم من وچی براش، این استدلال من براش وچی نمیبینم. چرا؟ فإن الحاصل من النظر فی کیفیت شرطیت شرط انه، یا چون حاصل از نظر در کیفیت شرطیت شرط ارشد خدمت شما که این استش که قد یکون و نفس الشی شرطن لشین علل اطلاق کت تهارت من الحدث الاسقر للمس و من الاکبر للمکس فی المساجد و من الهیز للبت. من قبل از اینکه فن الحاصل بگم یه نکته از قبل جامون یادم رفت بگم، یه اشکالی ممکنه بعضیا بکنن توی اون عبارتشون، گفت فانت خبیرون بنده موارد شک کسی، گفتن موارد شک خیلی زیادهشون بگه شک نیست اشتباهه، اونجا به ایشون اشکال شده، گفتن تمام مثالایی که شما زدی مثل شک در خیار قبل که مردد است بین این که فوریست یا دائمیست، یا شفعه که مردد است بین این که فوریست یا تا صبح هم میتونه اعمالش کنه فوری نیستش، اینا همه شک در مختزی که خود مصنف اینجا استصحاب قبول نداره، در حالی که میخواد بگه اینجا موارد شک استصحاب جاری میشود، استدلال مصنف اینجا اینه دیگه، خودش قبول نداره. پاسخ این است که ایشون طبق مبنای خود فاضل‌تونی و مشهور که فرقی بین شک در مقتضی و شک در مانع نمیگذارن دارن این بحثو بحث میکنن، چون اشکالشون اشکال جدلیه دیگه، دارن بر اساس مبنای خودشون بهشون اشکال میکنن، نه طبق مبنای خود مرحوم مصنف. این بگذرن. بعد میفرماید که خب چرا این استدلال مرحوم مصنف گفت فإن ثبوت الحکم در تمام اجزای زمان واحد است در شرط و مانع جاری نمی شود و من اینو نمی فهممش. ایشون میاد دوباره همو تقسیم بندی که قبلا کرده بود مرحوم فاضل‌تونی برای سبب که خود مصنف گفت اونا در شرط و مانع نمیاد، همونا رو باز میاد تقسیم بندی ممکنه بگید مطرح میکنه. حالا عبارتی ببینید، میگه گاهی شرط مطلق است گاهی مقید است، همون بحثا رو میاد. پاس ممکنه کسی بگه که خب شما که گفتید که این تقسیم بندی نمیاد توی شرط و مانع، حالا داری خودت میپذیری اینو. بعضی هم گفتن از ماشین گفتن پذیرفته، نمیدن اشکال کنن و یعنی اومدن اشکال کردن به مصنف، گفتن ما نمیفهمیم شما چجوری قبلا نپذیرفتی الان داری میپذیری. پاسخ این استش که نخیر، مرحوم مصنف اون تقسیم بندی رو نمیپذیره، یک تقسیم بندی دیگری رو میپذیره به یه اعتبار دیگری که حالا میبینید اصلا ایشون کاری به وقت و اینا نداره، اطلاق و تقیید دارد، مثلا اون قیدش وقت نیست، یک قیود دیگری است که مطرح میشه. فقط حاصل از نظر در کیفیت شرطیت شرط این است که قد یکون و نفس و شی شرطا لشیئن علی الاطلاق، گاهی است که خود یک شیء شرط است برای شیء دیگر، اونم علی الاطلاق یعنی مطلقاً شرط است، مثل طهارت من الحدث الاسقل للمس، مس کتابت قرآن و خط قرآن شرطش مطلقاً این است که طهارت از حدث اسقل داشته باشی و وضو گرفته باشی خواب و نمیدونم با حالت خواب و بعد از خواب و بعد از مثلا دستشویی رفتن و امثال ذلک از نه دست به قرآن نزنی بدون وضو، باید حتما طهارت از حدث اسقل داشته باشی. و همچنین من الاکبر للمکس فی المساجد، مثل چی؟ طهارت از حدث اکبر که شرط است برای مکث در مساجد، که اگر نباشه نمیتونی مسجد وایسی، میتونی عبور کنی اما توقف حرامه. و من الحیض للوتی و وجوب العباده، و همچنین طهارت از حیض برای حلیت وتی و وجوب عبادت، اینا همه مطلقه. و قد یکون شرطن فی حال دون حال، گاهی هم یک شرط شرط هست متا در یک حال نه در حال دیگر. مثل چی؟ کشترات طهارت من الخبث فی الصلاه مع التمکن لا مع عدم التمکن. مثلا طهارت از خبث و نجاست لباس و بدن در نماز شرط است، تاشو که تمکن از ازاله نجاست داشته باشی. اما اگر تمکن از این تطهیر نداری و تمکن از ازاله نجاست نداری، شرط نیست. چون اگه شرط باشه معنیش اینه که دیگه اصلا نماز نخون، دیگه نمیتونی بدن تو پاک کنی، ول کن. نماز باید با طهارت باشد، حتی اگر نمیتونی، پس دیگه نماز واجب نیست، چون من اون مشروط دیگه قدرت برش نداره. اما اگر بگید نه، این در صورت عدم توانایی شرط نیست، وقتی من نمیتونم ازاله نجاست کنم، دیگه شرط نیست که نمازم با طهارت باشد، با نجاست هم میتونم نماز چی بخونم، اینجا میشه نماز خون. میگه نه، این شرط مقید به یک حالت است دون حالت دیگر. و قد یکون حدوثه فی زمان ما، گاهی هم اینجوریه که حدوث شرط در یک زمان مشخص شرط است برای یک شیء دیگر، ولو دیگه این شرط هر شرط خدمت شما وجود نداشته باشد، فیب قل مشروط ولو بعد ارتفاع شرط. بنابراین شرط که بیاد مشروط به وجود میاد، دیگه باقی میموند ولو شرط از بین بره. به عبارت این شرط، شرط حدوث مشروط است، شرط بقایش نیست. مثل چی؟ مثل استطاعت کل استطاعت للحج، مثل استطاعت برای حج که این شرط است برای ثبوت وجوب حج، اما برای بقایش هم هست. یعنی اگه من مستطیع شدم بعدن دیگه استطاعتم از بین رفت و دیگه استطاعت نداشتم، آیا هنوزم حج من واجبه؟ میفرماید که بله واجبه. این شرط شرطی است که بودنش فقط باعث میشه مشروط بیاد که وجوب حج باشد، ولو باقی نباشد خودشان. و قد یکون و تأثیر شرط به نسبت الی فعل دون آخر، گاهی هم است که تأثیر شرط نسبت به یک فعل است اما نسبت به فعل دیگر است. یعنی شرط برای یک فعل است اما شرط برای فعل دیگر نیست. مثل چی؟ کل وضوء العذری، من آب نداشتم یا آب برام ضرر داشته، رفتم وضوء عذری هر شب خدمت شما گرفتم، ببخشید بدنم زخم داشته و رفتم وضوء جبیره گرفتم، این وضوء عذریه دیگه ها. این مؤثر از فی ما یأتی به حال العذر، در اون اعمال از نماز، از مس کتابت قرآن که وضوء لازم دارن و در حال عذر که هنوز این عذرش باقیه، اگر با این انجام بده بند. اما اگه عذرش برطرف شد، دیگه زخم من خوب شده، هنوزم وقت باقیه، و یا الان مثلا هنوزم وضوء رو دارم، اون وضوء عذریه رو دارم، نگیم وقت باقی، حالا میخوام یه نماز دیگری رو با این وضوء بخونم، در حال بعد العذر دیگه این شرط نیست. و اذا شککنا، میره مثال میزنه، میگه خب حالا که اینجوری شد، اگر اومدیم و ما شک کردیم فی مسئله الحج فی بقاء وجوبه، در مسئله حجی که ما البته واقعا فقها قائل بودیم به این که استطاعت شرط ابتدایی، شرط استدامه‌ای نیست، شرط بقاء وجوب حج نیست، شرط حدوث وجوب حج است، اما اومدیم و شک کردیم، ما یه همچین قولی رو نداشتیم. این فرضیه، این فعضا فرضیه، نگید با اون حرف قبلیشون منافات داره. فعضا شککنا یعنی فعضا فرضا شک کنا، معناش اینه فی مسئله الحج، در مسئله حج فی بقاء وجوب ای بعد ارتفاع استطاعت، در این که آیا وجوب حج بعد از اینکه استطاعت رفع شد، من قبلا استطاعت داشتم حالا دیگه ندارم، آیا وجوب حج هنوز باقیه یا دیگه باقی چی؟ عرشبت خدمت شما که نیست. در اینجا ایشون میفرماد فلا مانع من استصحابه، هیچ مانعی از استصحاب وجوب حج وجود ندارد. چرا؟ چون فرض اینه که دلیل اشتراط استطاعت در حج، حالا یا مجمل بوده یا معارض بوده، قدر متیقن ازش اشتراط استطاعت در حج حدوثنه، نسبت به اینکه آیا استدامتن و بقاءن هم شرط بقای وجوب حج هم استطاعت هست یا نه شک داریم. لذا دلیل وجوب حج عند الاستطاعه، وجوب حج در زمان بعد از رفع استطاعت رو ثابت نمی کنه، تا اثبات وجود حج در این زمان دوم هم مثل زمان اول مستند به همون دلیل بوده باشه و مانع از جریان استصحاب بشه. نه، اینجا ما میتونیم استصحاب بکنیم، مانعی نداره. و کذالک شکک نافی اختصاص الاشتراط به حال تمکن من الشرط، حالا اومدیم شک کردیم که آیا این اشتراط، اشتراط مثلا وجوب حج بل استطاعت یا حالا هر شرطی، این آیا هر ساعت خدمت شما که مخصوص است به حالی که تمکن از شرط داشته باشیم. حالا نگیم اشتراط وجوب حج بل استطاعت، اشتراط یعنی اشتراط حکم تکلیفی، بله دیگه، اشتراط یعنی اشتراط حکم تکلیفی به هر شبت خدمت شما که به شرط، اینجور بگیم اشتراط الحکم تکلیفی به شرط. این شک داشته باشین که آیا مشروط مقید به حال تمکن از شرط است، حالی که میتونه این شرط تحصیل کنه، یا نه مطلقه، چه بتونه چه نتونه این شرط هست. مثل کجا؟ کما اذا ارتفع تمکن من ازالت النجاسه فی اثناء وقت، که در این صورت چون شک داریم که آیا اشتراط ازاله نجاست در وجوب صلات منحصر به زمان تمکن از ازاله نجاست یا نه، در نش شک میکنیم که آیا وجوب نماز هنوزم باقی یا نه، چون اگر مشروط با مقید به حال تمکن از ازاله نجاست نباشد وجوب نماز، اشتراطش به اشتراط وجوب نماز به ازاله نجاست مقید به زمان خاصی نیست، مطلقه، مقید به حالت خاصی نیست، مطلق باشد. خب الانم که من نمیتونم ازاله نجاست کنم، بازم نمازمو باید با ازاله نجاست انجام بدم، و چون نمیتونم پس دیگه نماز واجب نیست، چون غیر مقدور منه. اگر بگیم نه این مقید است به حالت توانایی از ازاله، حالا که نمیتونم پس دیگه نماز مشروطی به ازاله نجاست نیست، پس من نماز هنوز برام واجبه. پس شک که در این که آیا این اشتراط مطلق است یا مقید منجر میشد به شرط اینکه حکم مسبب و حکم مشروط آیا الان باقی است یا باقی چی نیستش. این میشه عرض شد خدمت شما که شک ما. ایشون میگه اینجا هم فإنه لا مانع من استصحاب الوجوب، اینجا باز مانعی از استصحاب وجوب صلات وجود نداره. چرا؟ چون فرض اینه که دلیل اشتراط ازاله نجاست در وجوب صلات مجمل یا معارض بوده، قدر متیقن ازش اشتراط ازاله نجاست در وجوب صلات در خصوص صورت تمکن از ازاله نجاسته و شامل صورت عجز از ازاله نجاست نمیشه که بگیم اینجا هم داره حکم ثابت میکنه ما به استصحاب تمسک نمیکنیم. نه، چون دلیل اینجا نیست ما میتونیم به استصحاب تمسک چی بکنیم. و کذاله و شکک نه شرط همچنین است، اگر ما شک کردیم در این که شرط فی اباحت الوت الطهاره به معنی نقام علی، شرط در اباحه وتی زن حائض این است که طهارت از حیض پیدا بکند به معنی این که از حیض پاک بشه، یعنی خونش قطع بشه، ای ارتفاع حدث الحیض، یا این که نه ارتفاع حدث حیضه، نه فقط پاک شدن از خون، باید بره غسل انجام بده و تا قصد نکنه نمیشه. و کذاله و شکه که اینجا هم فرض اینه دلیل اشتراط نقا از حیض در حلیت وت مجمله، قدر متیقن ازش حلیت وت بعد از رفع حدث حیضه، نسبت به حلیت وت بعد از انقطاع دم حیض و پیش از رفع حدث حیض شک داریم. دلیل حلیت وت اندنقا من الحیض هم این فرض رو چی؟ نمیگیره تا حلیت وجه رو در این زمان ثابت کنه بگیم دیگه به استصحاب چه نیاز؟ نخیر، اینجا رو نمیگیره، بنابراین به استصحاب نیاز هست و اینجا جاری میشه بلا مانه. و کذاله و شکک نام و کذا یعنی لا مانه امن جریان استصحاب دیگه. و کذاله و شکک نام فی بقا اباحت صلات اول مس بعد الوضوء العذری، همچنین اگه شک داشتیم بعد از وضوء العذری که آیا اباحه نماز یا مس قرآن هنوز اباحش باقیه یا باقی دیگه نیست، حالا که دیگه حالت عذر برطرف شد، اذا کان الفعل المشروط به بعد از زوال العذر، در صورتی که این فعل نماز یا مسی که مشروط به طهارت بود بعد از زوال عذر انجام بشد، عذرش دیگه برطرف شده، دیگه تیمم چی مثلا برش عذری برش نیست، آب پیدا کرده، ضرر دیگه برش نداره، یا زخمش خوب شده، اون وضوء جبیره‌ای شده دیگه الان میتونه وضوء غیر جبیره‌ای بگیره، وضوء عذری گرفته بود اون دیگه برطرف شده. اینجا فرمد اگه شک کردیم طبیعتا اون دلیلی که عرض شد به خدمت شما که اشتراط میکرد وضوء عذری در صحت صلات و در حلیت مس خط مصحف، اون مجمله، صحت صلات حلیت مس خط مصحف در زمان بقا عذر قدر متیقنش اونجا رو ثابت میکنه، اما در بعد از زمان عذر نمیگیره، وقتی نگرفت خب ما میتونیم استصحاب جاری کنیم، چه مانعی دارد که استصحاب جاری کنیم. و بل جمله میفرماد که به صورت کلی جنبندی بحث این که فلا اجد کیفیت شرطیت شرط، من هیچ جا پیدا نکردم که کیفیت شرطیت شرط مانع تنن اجرای استصحاب فی المشروط باشد، مانع از اجرای استصحاب در مشروط باشد، هر کدوم حساب بکنی جای اجرای استصحاب هست، چون دیگه دلیل نمیگیردش. بل قد یوجب اجراءه، بلکه چه بسا موجب میشود کیفیت شرطیت شرط اجرا استصحاب رو در چی؟ مشروط، نه تنها مانع نیست بلکه گاهی واجبش هم میکنه و مختزی اجرای استصحاب هم هست. الحمدلله رب العالمین.